بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله مورد بحث بیع دراهم مغشوشه بود. صورت سومی که متصور است برای بیع دراهم مغشوشه این است که صورت اولا که محل بحث واقع شد این بود که متعاملان، فروشنده و خریدار، هر دو عالم به غش بودن که مطالبش گذشت. صورت دوم این بود که متعاملان هر دو جاهل به غش بودن، اینم بحثش ذکر شد. صورت سوم محل بحث ماست که طرفین معامله از جهت علم به غش مختلف هستند. تارتن بایه علم به غش دارد، می داند که این درهم محمول باردار هست، یعنی غیر از نقره در داخل این درهم چیز دیگری هم به کار برده شده، مثلا یا رصاص در مثال، و جناب مشتری جاهل است. این فرض مسئله تردیدی نیست که از افراد غش در معامله شمرده میشه. ادله‌ای که دلالت داره بر این که غش حرامه بدون تردید شامل این مورد میشه. حرمت تکلیفی ثابته و همینطور بفرمایید حرمت وضعی، به اون مقداری که از غیر درهم، از غیر نقره در مثال در این درهم به کار برده شده، بسا معامله باطل باشه و اون چیزی را که بایه گرفته مالک آن نمیشه. ادله‌ای که دلالت داشت بر حرمت غش بدون تردید این مورد رو شامل میشه و این مورد از مصادیق بارز و ظاهر حرمت غشه. و صورت عکس این، به این که بایه خبر نداره که درهم مغشوشه، ولیکن مشتری اطلاع داره، میدونه که چه چیز رو داره میخره. اون چیز رو که میخرد بیان است از درهم مغشوش. آیا بی در اینجا نافذه؟ وضعاً حکم بی چیست؟ صحت یا فساد؟ این یک سوال هست. سوال دوم این است که آیا بی که انجام داده آقای بایه مباح است یا مباح نیست؟ برخی آقایون ادعاشون اینه که بی در اینجا فاسده و دلیل بر مدعا رو، اون دو روایتی رو که عبارت بود از روایت جعفی و موسی بن بکر که قبلا صحبتشو داشتیم، که نظر کرد امام علیه السلام در مورد دیناری که مغشوش بود
حضرت هم فرمود که این کلن نباید بی بشه، چیزی که درش قش هست نباید مورد بی و معامله قرار بگیره. لذا فرمود القهی فلبالوه حتی لا یبا شیئون فیه قششون، که از این سخن چنین استفاده کردن چیزی که درش قش هست بی آن باطل است. حالا آقای بایه که خبر نداشت مبی درش قش هست، حرمت تکلیفی برای او نیست، ایشون معصیت نکرده، اسیان نکرده، اما بعید نیست بر اساس این سخن گفته بشه که آقای مشتری عاصی است، چرا که خلاف این امر و دستوری که در این روایت امام علیه السلام ذکر فرمود، روایت مصعب بن بکر، این عملا خلاف آن را مرتکب شد، به اینکه چیزی که درش قش بود آن را خرید. پس کار این منافات داره با دستوری که امام علیه السلام فرمود، لذا حرمت تکلیفی برای ثابته. و از طرفی بسا حرمت وضعی هم برای مشتری هم برای بایه ثابت باشه. چرا؟ چون که مبی چیزی است که درش قشه، الا اینکه بعضی از بزرگان فرمودن که قش از ناحیه بایه صادق نیست، چون که قش قوامش به اینه که بایه علم به قش داشته باشد و فرض این است که بایه علم به قش نداره، پس نمیشه گفت که این مال به صلاح مخشوش رو با عنوان علم به قش فروخته است. اگر این حرف رو گفتیم که علم دخالت دارد در قوام قش، باید بگیم اصلا اینجا قشی نبوده، اینجا قشی نبوده است. و او روایت هم که خوانده شد، همونطور که قبلا گفتیم، اون روایت مرسله بود اولا، و حسن ابن علی ابن ابی عثمان در اون روایت هست که اون توثیق نشده، از دو جهت اون روایت درش اشکال بود. و اون روایت بعد هم که دلیل دوم مخواست باشه بر بطلان بی، که امام علیه السلام هم فرمود دینار مخشوش رو نصف کنن و آن را در چاهک و بالوئه بیندازن تا مورد معامله قرار نگیره، اینو دلیل بر این گرفتن که مورد بحث را هم شامل بشه. باز همین حرف اینجا هم میاد که قش قوامش به علم، اینکه بایه علم به قش داشته باشه و اینکه علم به قش نداره، لذا از نایه بایه حرمت تکلیفی نیست، حرمت وضعی هم نیست، الا اینکه در این فرض بخوان به اصطلاح بطلان و بی رو بگیم، برای مشتری مثلا بی باطل باشه، اگر این بی خودش باشد و خودش به تعبیری، نه خوب حرمت وضعی نیست، حرمت تکلیفی هم نیست، چون که حرمت تکلیفی قوامش به علم بغش بود، از ناحیه بایه که چنین چیزی نیست، مشتری هم چون که میداند چه چیز رو میخرد، حرمت تکلیفی هم برای او نیست، مگر اینکه بگیم این درهم مخشوش یا دینار مخشوش، حالا این دو نفر میدونن که مثلا این مثلا مشتری میدونه که چی داره میخره، این درهم مخشوش دست به دست میچرخه تو بازار و یک چیزی که درش قش هست رو اون معامله داره انجام میشه، زمینه فساد اقتصادی رو ایجاب میکنه. درهم مخشوش اونگاه که مورد مبادلات معاملگرها و فروشنده ها و خریدارها قرار بگیره، این جامعه اسلامی رو خدشه‌دار میکنه، بازار مسلمین رو خراب میکنه و یه مالی که فی حلقش داره دست به دست میچرخه. رضا بعید نیست که از باب قلع ماده فساد بگیم که مشتری که علم به قش داره وظیفش اینه این درهم رو از حالت خودش خارج کنه، شکل درهمی که مثلا فلان ارزش و بها براش در بازار می باشد، این اون هیئت رو به هم بزنه، ماده آن را به مالکش برگرداند و بر این اساس که ملزم هستیم به این که ماده فساد رو از بین ببریم، نباید آقای مشتری در فرضی که علم به قش دارد نباید این رو بخرد. وظیفه ایشون کسر و شکستن این بفرمایید که درهم مغشوشه. در اینجا همین حرف مورد توجه باشه، یه وقت حالت به اصطلاح درهم در ساختی که دارد همه میدانند که این مغشوشه، حالا بایه خبر نداره، اما بقیه افراد نوعا خبر دارن این مغشوشه و نگاهشون و معامله با آن با همین هست که با همین جهت هست که علم به مخشوش بودن آن دارن. این میشه مثل اون صورتی که مثلا عالمین به قش بودن، اونجا هم عرض کردیم حالا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الفقاهه قائل به کراهت شدن، چون که بعضی اخبار عم کرده بود ما رو به این که اینا رو بندازیم تو چاهک و ازشون استفاده نکنیم، کنایه از همین بود که در این شکل اینا نباید بمونن، باید شکسته بشن. روایت دیگری هم بود که صحیح هم بود، در وقتی که علم به قش دارن بعثی به بی آنها نیست، اما اون چی که الان داره گفته میشه اینه که این اثری است که بر معاملات اعیان مخشوشه مترتب بشه و اون این که سوق مسلمین رو خراب کنه، بازار مسلمین رو بی‌اعتبار کنه و در نهایت پیامدش این باشه که دیگران تقبیح کنن بازار مسلمان ها رو، سرزنش کنن مسلمانان رو به این که اون چه که اینا دارن باش اونها معامله میکنن اینا مخشوشات، درهم خالص اگه میخوان در میان مسلمین درهم خالص نیست، درهم خالص فلان کشور
فلان منطقه که اونا مسلمون نیستن. عرضبنده اینه، اگر این دراهم مخشوش حتی در فرض علم به مخشوش بودنش چنین پیامدی داشته باشه که موجب فضاحت برای مسلمونا باشه، موجب تخفیف مسلمین باشه و به دنبال آن اسلام تضعیف شود، اساساً باید گفت که این دراهم مخشوشه، دنانیر مخشوشه، همش باید جمع بشه از بازار. با توجه به این اثری که به اصطلاح به دنبال معاملات دراهم مخشوشه دیده میشه و اون مسئله‌ای که از تحریر و وسیله خدمت رفقا خوندیم این بود که ذیل اون بفرمایید مسئله نه این بود که الا اذا وقعت المعامله على مادتها، حالا همین درهم مخشوش معامله بر ماده او انجام بشه، مثلا ها درهم وزنش چقدره، در این درهم که وزن معینی داره مقدارش مشخصه با همی ترکیب خاص، متوجه میشن که مثلا یک سوم آن نقره است و این آقا داره نقره آن را میخره. وقتی معامله بر ماده این سکه واقع شد، یعنی نقره اش مورد معامله قرار گرفت، لازم است حالا به همون شکلی که قبلا گفته شد، یا خود فروشنده قبل از آنی که این درهم را، درهم مخشوش را به مشتری تحویل بده، خود فروشنده آن را بشکند و ماده آن را مشخص کنه، مقدار نقره رو معلوم کنه، حالا 10 تا درهم، 100 تا درهم، 1000 تا درهم بفرمید نقره شو در بیاره و به عنوان ماده معامله کنه، لا بأسه به، چنانچه خود بایه این کار رو کرد و بسا از کردم بر اساس اون اثری که بسا مترتب بشه بر رد و بدل کردن دراهم مخشوشه، وظیفه خود بایه این باشه که بشکند این درهم را، یا جناب مشتری این کارو بکنه، اونگاه که وساقت و اطمینانیست به مشتری، میدونیم آقای مشتری شخص متدینیست، الانم که داره معامله انجام میشه ماده این سکه را میخرد، ماده این درهم را میخرد، تغییر باید بده این سکه را، از این هیئت خاص آبش کنه، مادهش جدا کنه تا منشأ فساد نباشه برای بازار مسلمین. خب خود مشتری این کار را انجام بده و بعید نیست که در اینجا بگیم این هیئت را لزوماً باید به هم زد، که اگر این حرف رو انتخاب کنیم در اون صور قبل این سخن گفته میشه، اون صورتی که عالمین به قش هستن، امام علیه السلام فرمود بحثی به آن نیست، مانعی نداره معامله بشه، اما عرض کردم با در نظر گرفتن این امر، این امر که عبارت است از مخدوش کردن بازار مسلمین، خراب شدن سوق مسلمانان، که اگر چنین اتفاقی بیفته این سیطره داره بر معاملات و تحت شعاع قرار میده معاملات عرفیه را، اگر این مطلب مد نظر قرار بگیره، بعید نیست که از باب دفع ماده فساد گفته بشه که
این سکه، این درهم باید تغییر کنه، از این حالتی که دارد محو بشه، نقرهش جدا و اگر مخواد معامله ای صورت بگیره رو ماده باشه. علی کل حال، اما مطلبی که صاحب مصباح الفقاهه در اینجا دارن عبارتشون اینه: و اما صورت الثالثه فطارتن یفرز علم البائع بالقش دون المشتری و اخرى بالعکس. صورت سوم که از جهت علم داشتن بایه و مشتری به قش اختلاف باشه، یک وقت چنین است که آقای بایه علم به قش دارد اما مشتری علم به قش نداره، اخرى مرتبه برعکسه، مشتری علم به قش دارد و بایه اطلاع نداره، اما صورت اولا که فرض علم بایه به قش باشه، فهیه من اوزه مصادیق القش فی المعامله، از مصادیق بارز و ظاهر قش در معامله همینه، لذا بگو که این معامله باطله و بایه اسیان کرده و جاری می شود در این صورت تمام اون چی که در صورت ثانیه ذکر کردیم که افاش گفته شد. و اما فرض دوم، او صورت دیگر به اصطلاح که مشتری علم به قش دارد و بای جاهل است، فلا مانع من نفوذ البیع فیها وضعن و اباحته تکلیفن، مانعی نیست از این که ما این بیع را صحیح بدانیم، بگیم مبادله اتفاق میفته و همچنین گفته شود که از نظر تکلیفی این معامله مباحه. دلیلشون بر نفوذ بی و مباح بودن بی للعمومات، عمومات ادله بی احل الله البی امثال آن، این مورد شامل میشه. بعد اون مطلبی رو که اشارتاً عرض کردیم، ایشون در قالب توهم ازش یاد میکنه و توهم ان القش مانع عن النفوذ مندفع اون به ما ذکرنا من تقومه به علم البائع و جهل المشتری و المفروض عکسو. این توهمی که گفته بشه قش مانع از نفوذ هست، معامله مخشوش، معامله شی مخشوش اصلا معامله در اونجا نافذ نیست و صحیح نیست و الان داره شیء مخشوش معامله میشه، این توهم دفع میشه به اون چی که ذکر کردیم در سابق که تقوم قش به علم بایه و جهل مشتری است. و فرض اینه که آقای مشتری عالم است و بایه جاهل، این فرمایش ایشون. اما اون چی که عرض شد و شاید اولا هم همین باشه، ببینید آثار نکتتون، آثار سوء معاملات اعیان مخشوشه مخصوصا در دراهم و دنانیر، چیزایی که رائج به اصطلاح مملکت هست، چه سلطان بزند این سکه ها رو، چه تاجر محل اینها رو به اصطلاح وضع کند، همونطور که قبلا عرض کردیم گاهی پولای متعددی تو دست مردم بود، سکه‌های گوناگون در اختیار مردم بود برای معاملات و مبادلاتشون، البته هر کدوم به اعتباری ارزششون متفاوت بود. مثلا بخوایم نظیر براش ذکر کنیم، مثل سکه طلا سکه امام باشد یا مثلا سکه بهار آزادی باشد، که اینا میبینی قیمتاش با هم دیگه متفاوته، از جهت مقدار به اصطلاح تلاش هم شاید فرقی نکنه، بله عیارش هم شاید متفاوت نباشه، اما
یک تفاوتی در بازار هست علی کل حال بین این دو سکه. اون سکه‌ای هم که سابق دست مردم بود، درهم و دینار، همین تفاوت‌ها در اونا بود. منظور همین کلمه است که اگر معاملات با این دراهم چنین اثری برش مترتب بشه و بعید نیست این اثر مترتب باشد بر این اشیایی که درش قش هست، احتیاط لاغل و شاید اولا همین باشه که اینها از شکل خودش باید خارج بشه. و اون فرمایش امام علیه السلام که ام فرمود به این که اینا رو بنداز تو بالوئه تا مورد به سلام معامل قرار نگیره، حالا اون رواتاش به تعبیری ضعیف بود، اما کمک بشه این حکم به این که اینا باید کنار گذاشته بشه، کمک بشه به این نکته که ماده فساد از بازار مسلمین باید جمع بشه، زمینه‌های فساد اقتصادی باید برداشته بشه. حالا شما میگید که به خصوص دلیل، مثلا دلیلتون چیست؟ روایت خاصی است یا مثلا آیه‌ای بر این معنا دلالت داره، اجماعی بر این سخن هست؟ اینجا عرض میشه که این نکته رو ملاحظه کنیم که پیامدها و آثارش چنانچه موجب وهن بازار مسلمین بشه، موجب تخفیف و تحقیر مسلمانان باشد. مقایسه کنن بگن آقا الان که دنیای ارتباطات دنیا شده دهکده یک کوچک، میگه در فلانجا پولاش مثلا این گونه است بدون هیچ قل و قشی، در فلان مکان این یک چیزی است که به اصطلاح عرف شده نزدشون، این نکته باید مورد توجه قرار بگیره. و شاید در همه چیزهایی که درشون قش هست و داره به اصطلاح مبادله صورت میگیره، این نکته ممکنه اونجا هم گفته بشه و مورد توجه عملی انسانها و مکلفین قرار بگیره. دفع ماده فساد رو باید ملاحظه کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.